صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه آوریل 2016 برابر با 16 فروردین ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه ای از مهوش آژی رو به هم گوش میکنیم.
آن برق نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب من. ستاره مرد سپید دم چو یک فرشته ماهم نهاد دید برهم میان پرنیان قنوده بود در آخرین نگاهش نگاه بیگناهم سرود واپس این سرود بود که من از این پس دل در راه دیگر دارم به راه دیگر شور دیگر در سر دارم ز صبح روشن باید اکنون دل بردارم صبحی روشن تر دارم به روی او نگاه من نگاه او به راه من فرشتگان زیبا به ماتم دل ما در آسمان اما همچون شبنم گل ها با برگ شقایق ها بنشین بر بال باد سهار دختر زیبا چشمان سیاه بکشه با روی بهشت آسا بنگر خندانم بار دیگر بنگر خندانم
دوستان نازنین تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. وضع بلاک نویس در بند نگرانی عفو بین‌الملل. به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان عفو بین‌الملل در قالب بیانیه نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی شهیدان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری و آزادی وی شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در روز اول آوریل امسال سازمان عفو بین‌الملل ضمن اعلام اینکه حسین رونقی ملکی از 26 ماه مارس در اعتصاب قضاست و وضعیتش رسیدگی نمی شود شدیداً اعتراض کرد و خواستار اقدام فوری شد. در قسمتی از این بیانیه آمده است وبلاگ نویس ایرانی حسین رونقی ملکی زندانی عقیدتی از 26 مارس در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی مسئولین به وضعیتش در اعتصاب قضاست. وضعیت سلامت وی رو به وخامت می رود و پزشکان خواستار مداوای وی خارج از زندان هستند چرا که تجهیزات پزشکی درون زندان کافی نیست. در این بیانیه از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته شده است تا نسبت به آزادی و درمان حسین رونقی ملکی سریعا اقدام نمایند. یکی از نزدیکان وی پیشتر به هرانا گفته بود حسین از قبل از عید بدون هیچ درمان و دارو و اعزامی در زندان مریض احوال مانده است. برای آزادی یا مرخصی نوروزیش هم هیچ اقدامی انجام نشده و به خانوادهش هم هیچ جوابی نمیدهند. حسین به صورت غیرقانونی در زندان است. حکم حسین در آن زمان متوقف شده بود و هم از طرف پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر گرفته بود و هم عفو گرفته بود و همچنین آزادی مشروط بر اساس مواد 504 و 297 داشت، اما هیچ یک از آنها اجرا نشد. این در حالی است که مسئولین زندان اوین نیز حسین را با تهدید و توهین اذیت می کنند. پناهندگی که از بازیکنان معروف تیم ملی. یکی از بازیکنان سابق تیم ملی به احتمال فراوان در انگلیس پناهنده خواهد شد. به گزارش روزنامه خبر ورزشی، او که در خارج از ایران به سر می‌برد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور ندارد، این روزها مشغول انجام یک سری کارهای قانونی برای پناهندگی در این کشور اروپایی است. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، او اخیراً وکیلی برای خودش گرفته و در تلاش است تا هرچه زودتر کارهای قانونی را انجام دهد و مطمئن شود که مشکلی برای حضور در این کشور ندارد. ایرانی‌های زیادی در انگلیس زندگی می‌کنند، ولی پناهندگی در این کشور برای شهروندان به سادگی نیست. ولی از آنجا که این بازیکن سالها در تیم ملی بازی کرده و افتخار حضور در جام جهانی را هم دارد، به احتمال فراوان مراحل پناهندگیش به سادگی انجام خواهد شد. قتل همسر به خاطر عضویت در تلگرام. مردی همسرش را به خاطر عضویت در شبکه‌های اجتماعی به قتل رسانده بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ساعت 7:45 دقیقه 27 اسفند ماه و از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد متعلق به یک زن جوان در محل سکونتش در خیابان هفت چنار، خیابان شهید حاتمی، به کلانتری 111 هفت چنار اعلام شد. با حضور مامورین کلانتری 111 در محل و تایید خبر اولیه، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد. با حضور تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم و تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ و انجام بررسی های اولیه، مشخص شد که متوفا به نام مریم 35 ساله مورد اصابت چند ضربه چاقو از ناحیه دست قرار گرفته، اما علت اصلی مرگ وی خفگی ناشی از انسداد شریان اصلی تنفسی در گردن بوده است. حکم اعدام زنجانی ابلاغ شد. زراب فرد کلیدی. وکیل بابک زنجانی از ابلاغ حکم موکلش به وی خبر داد. به گزارش ایلنا، وکیل بابک زنجانی با اشاره به مفاد حکم یادآور شد. اصل حکم همان چیزی است که پیش از این از سوی سخنگوی قوه قضایی اعلام شده بود و بر اساس آن هر سه متهم پرونده به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بودند. در حال حاضر نیز حکم ابلاغ شده به ما حاکی از رأی به افساد فی الارض و اعدام برای بابک زنجانی است. رضا زراب فرد کلیدی پرونده. بخش عمده از گره پرونده بابک زنجانی به دست زراب باز خواهد شد. طبق اسناد موجود، بسیار از پولهایی که باید پیگیری شود در اختیار زراب است. در واقع عمده پولهای بابک زنجانی در دست رضا زراب است. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از وجود اسناد مختلفی خبر داد که رابطه و همکاری گسترده او با رضا زراب را تایید می‌کند. وکیل زنجانی می‌گوید موکلش برای دور زدن تحریم‌ها با زراب همکاری می‌کرد. زنجانی خود را بسیجی اقتصادی معرفی می کند و به عنوان شخصیت کلیدی دور زدن تحریم های امریکا و اروپا در فهرست افراد تحریم شده این کشورها قرار گرفت. همکار دور زدن تحریم‌ها رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای 33 ساله و از همکاران زنجانی حدود 2 هفته پیش در امریکا بازداشت شد و به اتهام همکاری در دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مقابل دادگاه قرار گرفت. کوهپایه‌زاده میگوید مفسد فلعرض شناخته شدن موکلش به این معناست که او آگاهانه دست به اقدام‌هایی زده که هدف آنها ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور بوده است. او با اشاره به تلاش‌های زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها در سال‌های پایانی دولت احمدی نژاد اتهام‌ها و حکم دادگاه را یک طنز تلخ و تناقض آشکار خواند. کوهپایه‌زاده به ایلنا گفت حکم زراب در امریکا بازداشت شده است میتواند معید صحبت‌های بنده باشد، از این جهت که زراب با زنجانی در دور زدن تحریم‌ها در یک دوره‌ای همکاری می‌کردند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد. زراب و پول‌های زنجانی. بازرگان ایرانی تبار ترک حدود 2 سال پیش همراه با رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و شماره ای از مقام های وابستگان دولت این کشور به اتهام پولشویی و کمک به جابجایی حدود 35 میلیارد یورو برای ایران در دادگاه در استانبول محاکمه شد. امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس زراب را یکی از مهمترین مهرهای پرونده پیچیده میلیاردر ایرانی معرفی می کند و می گوید شواهد نشان می دهد که این دو هیچگاه از هم جدا نبودند، بلکه همدست و شریک هم بودند. او 15 فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت به نظرم بخش عمده از گره پرونده بابک زنجانی به دست او باز خواهد شد. طبق اسناد موجود بسیاری از پولهایی که باید پیگیری شود در اختیار رضا زراب است. در واقع عمده پولهای بابک زنجانی در دست رضا زراب است. سلطانی میگوید دارایی‌های شناسایی شده زنجانی بسیار پایین‌تر از میزان بدهی‌های اوست و پول‌های اصلی او نزد شرکای نامعلومی است که زراب یکی از آنهاست. تذکر به وزیر ارشاد در مورد یک سرمقاله. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سرمقاله امروز آفتاب یزد را خلاف واقعه خواند و خواستار رسیدگی وزارت ارشاد به عملکرد این روزنامه شد. به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت یک نفر نماینده نسبت به انتخابات یک شهرستان اظهار نظری می کند و تعبیر به جمعه سیاه می کند که تعبیر بجا و درستی نبود، یا یک نماینده نسبت به انتخابات تهران اظهار نظری می کند. این را متاسفانه روزها به روزنامه ها به نام یک جریان سیاسی ثبت می کنند که این خلاف واقع و غیر عادلانه است. ایران و غول بیکاری که 3 قفله شده است. آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ماهیانه نهایتاً 7800 شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود می‌توان گفت اشتغال زایی در سال 94 تقریباً 0 و در بخش صنعت و خدمات منفی بود. به گزارش خبرنگار مهر یک سال دیگر هم گذشت و بازار کار کشور همچنان با بیکاری صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی دست به گریبان است. بیکاری مشکل بزرگ داخل کشور بوده که از سالها پیش ایجاد شده و امروز دیگر باید گفت اقتصاد ایران با بیکاری مواجه نیست، بلکه با غول بیکاری روبروست. طی 1-2 دهه اخیر مرتباً دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح کرده و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان صرف شده است. نمی‌توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مسئله بیکاری این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه ایجاد نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند. یک خبر خارجی این که انتشار 11 میلیون سند که در آنها ده ها مقام دولتی و غیر دولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شدند واکنش های گسترده برانگیخته است. شماری از رهبران اتهام ها را تکذیب کردند و بعضی کشورها مانند سوئد و فرانسه گفتند که در این باره تحقیق می کنند. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه میگوید مدارکی که به اسناد پاناما مشهور شده اطلاعات تازه‌ای ندارد و به طور خاص درباره خود آقای پوتین چیزی نمیگوید. به گفته آقای پسکوف هدف اصلی از انتشار این اسناد شخص ولادیمیر پوتین است تا موضع او را در انتخابات پیش رو ضعیف کند. آنطور که سخنگوی کاخ کرملین توصیف کرده هدف بین‌المللی انتشار چنین اسنادی هم پوتین هراسی است. او دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را به دست داشتن در انتشار اسناد پاناما متهم کرد و گفت که کرملین گروه روزنامه‌نگاران را که در این باره تحقیق می‌کردند می‌شناسد و می‌داند که بعضی از آنها اعضای سابق CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده و دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر بودند. آقای پسکوف برای روزنامه‌نگاری تحقیقی ابراز تأسف کرده و گفته است که دفتر ریاست جمهوری گمان می‌کرد قرار است اطلاعات جدیدی منتشر شود. اسناد پاناما درباره نزدیکان ولادیمیر پوتین چه می‌گویند؟ در مورد اینکه آذربایجان و تجارت آن غیرقانونی نیست، سخنگوی رئیس جمهوری آذربایجان هم در واکنش به انتشار این اسناد گفته است فرزندان الهام علیوف شهروندان بالغ این کشور هستند و می توانند کار و کاسبی خود را داشته باشند. آذر قاسموف گفته که در هیچ جای قانون این موضوع ممنوع اعلام نشده. او درباره اتهام خاص که خانواده آقای علیوف به طور پنهانی در مالکیت روزنامه‌های آذربایجان سهم دارند گفته است نمی‌دانم در اسناد چه است، اما به هر حال آنها شهروندان آذربایجان هستند و هر شخصی حق دارد تجارت خود را داشته باشد. و در سوئد مسئولان گفتند درباره اسناد منتشر شده تحقیق می‌کنند تا ببینند آیا از قوانین سوئد در این زمینه سوء استفاده شده یا نه. در فرانسه فرانسوا اولاند رئیس جمهور از انتشار این اسناد استقبال کرده و گفته که انتشار آنها نشانه خوبی است که بتوان با تحقیقات قضایی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. در بریتانیا فیلیپ هامونت وزیر خارجه گفته است که در ماه می اجلاسی درباره فساد برگزار می شود و بحث درباره اسناد و پیامدهای آن در اجلاس ادامه خواهد داشت. اوکراین و نشست پارلمان برای تحقیق. نمایندگان مجلس اوکراین در واکنش به انتشار اسناد پاناما خواستار برگزاری جلسه شدند تا درباره اتهام‌های مطرح شده علیه پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تحقیق کنند. آقای پروشنکو هم متهم شده که برای فرار از پرداخت مالیات شرکتی را در یک گریزگاه مالیاتی تأسیس کرده است. او متهم شده که در میانه درگیری‌های اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در سال 2014 در جزایر ویرجین بریتانیا شرکتی تأسیس کرده تا شرکت شکلات سازی خود را به آنجا منتقل کند. یکی از مقام‌های قضایی ارشد اوکراین میگوید که بر اساس اسناد فاش شده آقای پروشنکو هیچ خلافی انجام نداده است. ایسلند میگوید فشار برای استعفای نخست وزیر. زیگموند رو گونلاسکون نخست وزیر ایسلند که به همراه همسرش به فرار مالیاتی متهم شده است تحت فشار است تا استعفا کند. یوهانا سیگوراتا نخست وزیر پیشین ایسلند گفته که آقای گوندلاکسون باید کناره‌گیری کند. بیش از 16,000 ایسلندی هم توماری امضا کردند و خواستار کناره‌گیری او شدند. بر اساس اسناد منتشر شده نخست وزیر ایسلند و همسرش متهم هستند در دسامبر 2007 شرکتی در جزایر ویرجین بریتانیا تأسیس کردند. او سهام خود را در ازای $1 در سال 2009 به همسرش منتقل کرده است. در این اسناد پاناما هنوز اشاره‌ای به فساد مالی ایران نشده است که آن هم به زودی منتشر خواهد شد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به ترانه گریز بهار با صدای الهه جلب می کنم. ترانه قدیمی زیبا.
Yeah.
دوستان نازنین، توجه به مطلبی جلب میکنم. بی نیاز به تایید صلاحیت شورای نگهبان، این زن 30 ساله ایرانی خلبان شرکت تابان است. در آخرین روزهای سال 94 و همزمان با خبری که واخیزی که شورای نگهبان برای اعلام ابطال آرای خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برداشت، یک گزارش خواندنی درباره یک خلبان زن ایرانی منتشر شد. این زن خلبان که شورای نگهبان دستش نمی‌رسد تا او را رد صلاحیت هدایت هواپیمای مسافری بکند و شاید روزی اعضای این شورا سرنشین هواپیمایی باشند که او خلبان و هدایت کننده آن است، هاجر عسکری نام دارد. ثبت احوال ایرادی به نامش هم نمی‌تواند بگیرد. هاجر عسکری متولد 1365 مشهد است و در سال 1383 خلبان شد و اکنون در شرکت هواپیمایی تابان هدایت هواپیمای پرواز داخلی را بر عهده دارد. او در مورد دوران دشواری که طی کرد تا در جمهوری اسلامی خلبان شود در گفتگویی گفت: پس از 18 ماه دوندگی با گرفتن انواع استعلام ها بالاخره متقاعد شدن که زن هم توانایی خلبان شدن دارد و به من اجازه پرواز دادن. تا آن زمان طی 17 سال پس از انقلاب هیچ زنی را برای خلبانی نپذیرفته بودند. در سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه خلبانی هواپیماهای سبک شدم. من تا سال 1383 حتی به عنوان مسافر هم سوار هواپیما نشده بودم. در سال 1388 همزمان با گذراندن دوره‌های آموزش خلبانی در هواپیمایی تابان مشغول کار شدم. طی این مدت برای استخدام به عنوان خلبان هواپیمای سنگین به شرکت‌های بسیاری درخواست دادم و علی‌رغم اینکه در امتحان‌ها نمره بالا می‌آوردم، اما آنها معتقد بودند گرفتن خلبان زن ریسک است. زمانی که در شرکت تابان مشغول کار بودم، آزمون استخدامی خلبانی برگزار شد که در آن شرکت کردم و نفر اولین آزمون شدم. پس از آن دوره تایپ هواپیمای بوئینگ مکدانل داگلاس MD-88 را گذرانده و برای دوره شبیه سازی به بلغارستان رفتم و بعد از بازگشت رفتم روی هواپیمای مسافربری. اوایل که کار خلبانیم را شروع کردم، دید خوبی به من نداشتند و توانایی این کار را در یک زن نمی دیدند. ولی پس از چند پرواز و نشان دادن قابلیت‌هایم راه هموار شد. فعلا شرکت ایرانر که نماد هواپیمایی ایران در همه کشورهاست خلبان زن ندارد. شرکت هواپیمایی تابان هم با تفکر مدیریت مجموعه که فردی فرهیخته است به زنان بها داده و در مهمترین قسمت ها هم از خانم ها استفاده می کنند. آنچه مشخص است در حال حاضر مهمانداری رشته است که 95% آن را زنان تشکیل می دهند. البته من فعلا کمک خلبان هستم، اما 2 زن خلبان در کشور داریم که یکی از آنها بازنشست شده است.
Oh,
دوستان نازنین، توجه رو جلب میکنم به یک مطلب در مورد شرایط دخترانی که پدر مادران براشون تصمیم گرفتند و جوانی و کودکیشون از دستشون گرفتند، کودکیشونو، و نذاشتن که کودکی بکنند. چه کسی مسئول است؟ و رژیم مسئولیت داره در مورد آینده تمام کودکان و خانواده ها. وقتی رژیمی صحبت از این میکنه که تعداد بچه ها رو بیشتر بکنید، باید اینو در نظر بگیرید که چه شرایطی برای این نوجوان ها ایجاد میکنه. مطلب از اعتیاد و تعرض سهم دختر 10 ساله از زندگی. دخترک مضطرب و پنهان از چشم مادر و برادرانش گوشی را برداشت و شماره را گرفت. با شنیدن صدای مددکار کمی آرام گرفت. الو الو، میخوام ببینمتون. تو رو خدا زودتر بیاین، زیاد نمیتونم حرف بزنم. یه مرد اینجاست. و با صدای بوق ممتد تلفن. به گزارش خبرنگار ایلنا، این بخشی از خاطرات ایلیار رابط، مددکار جمعیت امام علی است. او میگوید بومهن دارای محلات حاشیه و معضل‌خیز بسیار پراکنده است. اعتیاد نیز یکی از مشکلات این محلات است که به شدت وارد زندگی کودکان نواحی شده. ستاره 10 ساله هم در یکی از این محلات زندگی و نزدیک به حاشیه زندگی می کند. منزل او اتاق کوچک است که یکی از سازمان ها در اختیار خانوادش قرار داده بوده، اما امروز پاتوق مردان معتاد و مواد فروش شده است. و ادامه می دهد اولین بار اسفند ماه سال گذشته بود که با دخترک نحیف و رنجور مواجه شدیم. با صورت تکیده و رنگ پریده که یک هفته بود به خاطر مشکلات زندگی و پارگی لباسهایش به مدرسه نمی رفت. چشمان مضطرب او به دنبال یک مأمن بود، به صورتی که در اولین برخورد با ما احساس امنیت کرد. ستاره که در آن زمان 9 سال داشت به مددکار جمعیت امام علی میگوید که مواد فروش مادرش به خانه آنها میآید و او را کتک میزند. مددکار موضوع را به معتمد محل اطلاع میدهد و در نهایت با تلاش هایی که صورت میگیرد مواد فروش کمتر به سراغ ستاره میرود. رابط میگوید حتی مادر ستاره نیز به گفته خودش مورد ضرب و شتم فرد مواد فروش قرار میگرفته است. ستاره لحظه تولد اعتیاد داشته است. مادر خانواده 14 سال است که معتاد و فروشنده مواد است. برادران ستاره نیز همگی بزرگسال معتاد و بیکار هستند. به همین علت مددکاران احتمال می‌دهند که از این کودک برای خرید و فروش مواد استفاده شود. پدر خانواده نیز 2 سال است که آنها را ترک کرده، به نحوی که حتی یارانه خانواده را نیز قطع و برای خودش برداشت می‌کند. خواهرش هم در کودکی به عقد یک تبع افغان در آمده و به افغانستان رفته، اما حالا مدت است که از افغانستان گریخته و به ایران بازگشته. آینده‌ای که ممکن است در انتظار ستاره نیز باشد. مددکار میگوید بعد از مدتی که با خانواده ستاره ارتباط برقرار کردیم، توانستیم به بهانه گرفتن آزمایش سلامت از ستاره آزمایش اعتیاد بگیریم که متاسفانه اعتیاد ستاره به مورفین مثبت بود. با وجود اینکه کمپ تخصصی ترک اعتیاد در این منطقه نیست، توانستیم با یک پزشک داوطلب برای ترک ستاره هماهنگ کنیم که مادر او مانع شد، زیرا به نظر می آید ستاره وسیله‌ای برای خرید و فروش مواد است. و وی می‌افزاید مادر ستاره در زمان بارداری وی کراک، تریاک و شیشه مصرف می‌کرده، لذا به احتمال قوی ستاره از لحظه تولد اعتیاد داشته است. اما معضلات ستاره به همینجا ختم نمی‌شود. در زمان بیماری به جای دارو و درمان به او مواد داده می‌شود، به نحوی که رابط می‌گوید یک بار ستاره دلدری شدید گرفت که خانواده به جای درمان به او تریاک داده بودند. ما 2 روز بعد از این ماجرا او را دیدیم. حالش مرتبا به هم می‌خورد و در شرایطی خوبی قرار نداشت و وقتی خواستیم او را به درمانگاه ببریم خانواده مانع شدند. دختر 10 ساله مورد تعرض مواد فروش مادرش قرار می‌گیرد. دختر کوچک این روایت حالا و در سن 10 سالگی با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می‌کند. او مدتی پیش با ترس و اضطراب و پنهان از خانواده با مددکار تماس گرفته و به حضور مردی در خانه اشاره می‌کند. ستاره در ملاقات با مددکار با مخلوطی از شرم و ترس چنین می‌گوید: مواد فروش مادرم به خانه ما می‌آید. وسایل خانه را می‌دزدد و در نبود مادر و برادرانم بدن و صورتم را لمس می‌کند و غیره. این کودک 10 ساله بارها مورد تعرض قرار گرفته است. مددکار جمعیت امام علی اظهار می‌کند وقتی مادر ستاره متوجه شد دخترش به صورت خصوصی با من حرف می‌زند، سعی کرد ما را از هم جدا کند. من حدس می‌زنم که خانواده ستاره از این موضوع با خبر باشند، اما از آنجا که خانواده بی پول و بیکار است و نمی‌تواند خرج مواد خود را بدهد، در مقابل دزدیدن وسایل خانه یا آنچه که با ستاره می‌شود سکوت می‌کنند. اما دخترک مصائب دیگری نیز پیش رو دارد. او قده در ناحیه گردن دارد و هر روز هم خون دماغ می شود و نمی تواند مرتب مایسه برود. دلیل وجود این قده نیز مشخص نیست. به گفته رابط خانواده او به این موضوعات بی توجه هستند و حتی از اینکه مددکاران ستاره را به بیمارستان برند ممانعت می کنند. مددکار جمعیت امام علی با بیان اینکه ستاره در شرایط بسیار سختی قرار دارد ادامه می دهد: وقتی فهمیدیم به این کودک تعرض می شود سریعا با بهسیسی تماس گرفتیم، اما متاسفانه آنطور که باید اقدام نشد. البته ما باز هم پیگیر شدیم و در نهایت از طرف سازمان بهسیسی ما گفته شد که گزارش را در این خصوص به قوه قضاییه ارسال کرده ایم. هنوز هم پس از گذشت 1 ماه از زمانی که مددکاران جمعیت امام علی متوجه مشکل ستاره شدند، او در همین حالت به سر میبرد و خدا میداند در مرد چه مصائب دردناکتری قرار دارد. و یکی از مواردی که میشه توصیه کرد، سلب صلاحیت والدین بیمسئولیت میتواند تنها راهکار قانونی باشد، که البته باید در یک همچین دولتی که رژیمی که کشوری که انقدر ثروت داره و ثروتاشو به جایی که برای مردم خرج بکنند و یعنی حق مردم بهشون داده بشه، آخوندها و اونا که در بر سر قدرت هستن بین خودشون تقسیم میکنند، این شرایط یک بچه هست، یک کودک یا یک نوجوانه در کشور. ثروتهای هنگفتی رو دارند خیلی کسایی که حقشون نبوده و اینها دزدی کردند، دزدی از حقوق مردم، از به قول خودشون بیت المال، و انقدر ثروت دارند این آخوندهای جنایتکار که نمیدونن بعد باشون چیکار بکنند. و اینکه در خبرها میاد بابک زنجانی رو اعدام میکنند، بابک زنجانی یکی از عامل های اونهاست، کسانی که تصمیم گیری می کنند، کسانی که نبض اقتصادی در دستشونه، کسانی که کشور و ملک پدر خودشون می دونند و تمام پول نفت و گاز ایران رو به جیب می زنن. جوان ها در شرایط سختی زندگی می کنند، وضع اقتصادی مردم بسیار اسفناکه. و بعد خامنه ای میخواد که سرباز بیشتری تولید بکنه، چون در سر میپرورونه که قراره بره دنیا رو با ایدئولوژیش بگیره و احتیاج به جنگی داره و میخواد که جوانها برن و به جنگن و اصلا به این فکر نمیکنه که این جوانها احتیاج به یک زندگی انسانی دارن، احتیاج به تحصیل، کار و آسایش، تفریح، آرامش، اینکه بتونن خودشون شکوفا بکنن. بله، این رژیم جنایتکار نمیتونه هیچ بهانه‌ای داشته باشه، چون ایران کشور ثروتمندیه. به حال کودکان و اگر هم دختر باشند محرومان این جامعه هستند. متاسفانه با هم یک ترانه گوش میکنیم از شهلا سرشار، کهن شراب. دوستان نازنین، محمد رضا عالی پیام، شاعر ترانسپرزار ایرانی، چند روز پیش از نوروز، چهارشنبه 26 اسفند از زندان رجای شهر، همون گوهردشت، آزاد شد. او که با تخلص حالو اشعارش را منتشر می کند، به علت سرودن اشعار انتقادی در قالب طنز محاکمه و به 15 ماه حبس محکوم شده بود. عالی پیام به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبری ریاست جمهوری و مسئولان نظام به زندان انداخته بودند. این شاعر شیرین سخن چهارشنبه 11 فروردین یکی دیگر از اشعاری را که در زندان سروده منتشر کرد. غزلی در وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل در گفتگو با حافظ درباره وضع گروهی از زندانیان در بند دو زندان رجای شهر گوهردشت. بدین صورت هست. الا یا ایها الساقی ادر کاس و ناول ها، که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به زندان رجای شهر بند دو بفرما چای، میان دسته اشرار و معتادان و قاتل ها. حشیش و شیشه و چرس و کراک ما بین معتادان، از آن سوی دگر تیزی و چاقو و قمه ما بین جاهل ها. به زیر پله پشت در به خود کامی و بدنامی، ملاقات و بدبستان مایل ها و فائل ها. دمادم جنگ و دعوا بین قوم خال کوبیده، سر 21 و 22 ساله بچه خوشگل ها. من و امثال ماها را چه امن و عیش، چون هر دم خطر می بارد از دیوار و در، از این اراذل ها. شب تاریک و تنهایی و دیواری چنین حائل، کجا دانند آن آسود خوابیده منزل ها. لب خود را ببند از شعر اگر قاضی چنین فرمود، که قاضی بی خبر باشد ز راه و رسم عاقل ها. من و یک دفتر و خودکار بین این همه لوتی، منم چون قطعه ناجور بین تک پازل ها. خودم اینجا اسیر عده اوباش و لایعقل، دلم در انجمن ها و شب شعر است و محفل ها. مرنج از وحشت و تنهای زندان خود حالو، که بدخواه تو وامانده است از شعر تو در گل ها. در حال خوشحالیم از این که جناب عالی پیام فعلا از زندان آزاد شده و امیدواریم که آزادی ازش نگیرن و تمام زندانیان سیاسی از زندان آزاد بشن و زندانی سیاسی وجود نداشته باشه دیگه، و جوانهای ما بتونن یک زندانی انسانی داشته باشن. ولی خب ما همیشه امیدواریم و متاسفانه فقط با امیدوار بودن همه چی نمیتونه تغییر بکنه. جوانهای ما حقشونه که بتونن زندگی با حرمت داشته باشن. شرایط خیلی سخته براشون. کسانی که از ایران میان میگن که شرایط خیلی بده و شرایط اقتصادی مردم به خصوص. بعضیا فکر میکنن که احمد نژاد موجب این مشکلات بوده. احمد نژاد هم یک نفر از همین افراد این رژیم بوده و به تنهایی تصمیم نمیگرفته. این نظامه، این سیستمه که سیستم فاسده، فساد اخلاقی و فساد مالی از در و دیوارش میباره. احمد نژاد به تنهایی کار نکرده و صحبت از این پولی که گفتند ماهیانه میدن به مردم در کشوری که وقتی میان سوبسیدو برمیدارن از روی جنس و فکر میکنن که اینو بدن به کسانی که وضع مالیشون ضعیفتر هستش بهشون کمک میکنن، این در صورتی مفید هستش که اون سوبسیدو که برداشتن دادن به مردم دو مرتبه به قیمت اضافه نشه، یعنی جایگزین نشه. وقتی که جایگزین شد هیچ فرقی نمیکنه که این پول یارانه به اصطلاح به مردم داده شده، چون بعد اینو بپردازن برای اضافه شدن قیمت. وقتی که در کشور اقتصادش مال خر باشه همین مسئله خواهد بود. برای یکی از برنامه مهم یک دولت مسئله اقتصادیشه. خب آخوندها به هر حال ضربه های زیادی به مردم زدن، به خودشون هم زدن، به مملکت هم زدن و مردم ایران متاسفانه باید تاوانش رو بپردازن. دوستان ناظرین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. امیدوارم که این سال سال بسیار خوب براتون باشه. با ترانه از مرضیه برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
مستم از نگاهی دلجو، ساغر رو بکنم یه سو، پیش لبت باده نخواهم